بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. درباره نکات بسیار مهم معنوی روزه، این عبادت ویژه بود، در تعدادی از کتاب ها نوشتن این یک ماه، ماه رمضان، فقط حقیقتی است که پروردگار به امت پیغمبر لطف کرده. و اگر در آیه وجوب روزه می فرماید کما کتب علی الذین من قبلکم، مراد از این قبلکم نظرشون اینه انبیاء خدا هستند نه امتها، یعنی خداوند این روزه رو از حضرت آدم تا حضرت مسیح در شخص اونها واجب کرد، ولی به خاطر محبت خاصی که به پیروان پیغمبر عظیم الشأن اسلام داره، این روزه رو در این یک ماه بر اونها هم واجب کرد، شؤونی رو هم برای این روزه قرار داده که اینطور که در روایات میخونیم ظاهراً برای هیچ عبادتی قرار نداده. البته جریمش برای کسانی که فرار بکنن از این عبادت با جریمه فرار از عبادات دیگر فرق میکنه. کسی به هر علتی موفق به خوندن نماز صبح نشه، جریمش اینه که همون دو رکعت از دست رفته رو بخونه، جریمه بیشتری نداره. یا اگر مستطیع بود و به هر سببی موفق به رفتن حج نشد، جریمش اینه که سالی که براش میسره و بره اون حج رو انجام بده. اما اگه از استطاعت بدنی افتاد، یک نفر رو نایب بگیره و بره حجش رو انجام بده گرچه زنده است، چون عبادات دیگر رو برای زنده نمیشه نیابت کرد. اگه من یه سال نماز بگردنمه یا روزه و زنده‌ام، نمیتونم برای نماز یک ساله و روزه یک ماه هم نایب بگیرم، اما اگر یک روز ماه رمضان رو من عمدن نگیرم، هیچ عذریم نداشتم، یه تقریبا بگی نگی هوایی از کبر در برابر پروردگار برام پیش اومد و خواسته حضرت او رو گوش ندادم. حالا یه روز مارمزون دوچار اخلاق ابلیس شدم، شدم ابا وست اکبر، او سجده نکرد، من روزه نگرفتم. ممکنه بگم نه، من تکبری نسبت به پروردگار نداشتم، شاخوشونهی نکشیدم، سینهی سپر نکردم، یه روز روزه رو خوردم. خب چرا روزه رو خورد؟ خودش شاید عالم به این معنا نباشه که این یه عامل روانی داره و عامل روانیش هم غیر تکبر هیچی نیست، ولو این که من این تکبر رو در وجود خودم حس نکنم، اما هستش. چون ترک عبادت سببش کبر در برابر پروردگار عالم و فرار از حالت انکسار و خاکساری و تواضع و فروتنی. یه روز نهار خوردم یا آب خوردم یا یه شربت خوردم، اصلا شکمم رو سیر نکردم، یه چایی خوردم، انقدر روزه در پیشگاه پروردگار عظمت داره که جریمه این یه چایی خوردن، یه لیوان آب خوردن، یه غذای مختصر خوردن که حالا جای خالیشو پر بکنه، تو پروندم نمونه. اینه که 60 روز کامل روزه بگیرم، 31 روزشم باید وصل باشه، یعنی پی در پی باشه. حالا اگه دکتر به من گفت شما توان گرفتن 60 روز پی در پی رو نداری، باید 60 گرسنه رو، فقیر رو که حالا در جامعه ما هم کم نی هم داره اضافه میشه، به طور کامل سیر کنم، یعنی یه غذای درست حسابی بهش بدم، یه مطعم، یعنی یه غذایی که گرسنه رو سیر بکنه، یا 60 روز و یه روزم غذا، یا 60 گرسنه مستحق رو سیر کنم، این میشه جریمه اون یک روز، یعنی جای خالی اون یک روزی رو که نگرفتم غیر یه روز قضا کردن 60 روز روزه گرفتن یا شست مستحق آبرودار رو سیر کردن، این از پروندن پاک میشه. اما این کارو نکنم، گناه خوردن اون یک روز روزه در پروندن میمونه و رد نمیشه، مگر اینکه یه زمانی به این برسه به پروردگار بگم 30 روز که روزه نمیتونم بگیرم، واقعا نمیتونم، نه اینکه بازی درارم و سر خودم رو کلا بذارم، نمیتونم، برای اون یک روز دستور داده 18 روز روزه بگیر، اگر نتوانستم 3 روز، اگر نشد 60 مسکین طعام، اگر اون 60 مسکینم نتونستم، الان به یه وضعی رسیدم که شکم خودم و زن و بچم هم به زحمت دارم اداره میکنم، اینجا باید چیکار بکنم؟ اینجا رحمت واسعه الهیه به فریادم میرسه، میگن از وجود مقدس حق به خاطر این تکبرت و این روگردانیت عذرخواهی کن، طلب مغفرت کن. وقتی همه راه ها بسته بود منم میآمرزم. این دیگه آخر جاده است، اما تا جایی که استطاعت داشته باشم اون 60 روز رو بگیرم با 1 روز غذا، یا 60 مسکین طعام بدم، یا 18 روز بگیرم یا 1 روز غذا بگیرم، باید انجام بدم. اگر نشد که پروردگار عالم اهل زورگیری به بندگانش نیست، عذرخواهی کن، استغفار کن، یه بار فقط بگو منو بیامرز، قبول میکنه و رد نمیکنه. حالا اگر کسی به حرام افطار بکنه، اینجا 3 تا جریمه داره. حالا یا با عمل حرام افطار بکنه، یا با غذای حرام افطار بکنه، نعوذ بالله یه لیوان مست کننده بخوره، 3 تا جریمه داره برای 1 روز. 1 روز غذا داره، 60 روز روزه داره، 60 مسکین طعام دادن داره، و 1 برده در راه خدا آزاد کردن، که حالا برده که پیدا نمیشه، میمونه اون 2 تا جریمه دیگر که 30-60 روز پی در پی روزه گرفتن و 1 روزم غذای خود اون روزه و 60 مسکین طعام که هر دوش باید انجام بگیره. ولی جایی که به حرام 1 روز آدم روزه رو نگیره، یکی از این 2 تا جریمه رو میتونه جایگزین کنه. خب عظمت روزه رو خدا فقط میدونه، عظمت ماه رمضان رو خدا فقط میدونه. ما هر روز میشنویم و شهرون عظمته و شرفته و کرمته و فضلته علی الشهور. ما هر رو داریم بعد نماز در هر مسجدی در هر نماز جماعتی میشنویم یا بعد هر نماز فرادایی میخونیم، اما درک این عظمتهو شرفتهو کرمتهو و فضلتهو بسیار کار مشکلیه. اگرم بخواد درک بشه فقط کار قلب اولیاء الهی و عاشقان وجود مقدس اوست، که امیر المؤمنین در نهج البلاغه برای عاشقان او و اولیایش در یک خطبه 40 خصلت بیان میکنه و در یک خطبه 110 خصلت بیان میکنه، که دقت در نهج البلاغه به آدم نشون میده که حضرت اون 40 خصلت در خطبه 86 و در اون خطبه دیگر با 110 مسئله تفسیر کرده و توضیح داده. مسئله عظمته که شخص وجود مقدس تو به ماه رمضان عظمت دادی و شرفته او و شخص تو بزرگی و رفعت و مقام ویژه به ماه رمضان دادی. خب اون مقام ویژه چیه؟ اون بزرگی چیه؟ و کرمته او و این ماه رو آینه ارزش‌ها قرار دادی. کرم، کریم، کریمتون یعنی ارزش. عرب به سنگای قیمتی مثل الماس، مثل فیروزه، مثل عقیق و امثالش میگه احجارون کریمتون، سنگهای با ارزش. خب اون ارزشی که خودت به این ماه عطا کردی چیه؟ فهمش برای ما بسیار مشکله. و چهارمی هم فضلته علی الشهور، روزای ماه رمضان، شبهای ماه رمضان بر اساس عالم طبیعت گردش زمین به دور خودش، که تو این گردش شب پدید میاد و روز پدید میاد. خب این گردشو که در طول یک سال برای شوال هم داره، برای ذوالقعده هم داره، برای محرم سفر هم داره، برای دوتا ربیع داره، برای دوتا جمادی داره، برای رجب و شعبان داره. این فضلته یعنی چی؟ روز و شب که طبیعیه در ماه رمضان و بر اساس گردش زمین به دور خودشه، ولی چه نظری به این ماه انداختی؟ چه احسانی به این ماه کردی؟ چه لطفی به این ماه فرمودی؟ چه نگاه ویژه‌ای به این یک ماه کردی که با هیچ ماهی از 11 ماه دیگر ارزشش، معنویتش، نورانیتش قابل مقایسه نیست؟ و حالا عجیب اینه که ما از صریح آیات قرآن استفاده میکنیم که این یک ماه که ادبیات عرب نامگذاری میکنه به ظرف زمان، یعنی یه ظرف زمانیه. خداوند متعال همه ماها ظرفه، همه قرنها ظرفه، همه ایام ظرفه، اما وجود مقدس او در این ظرف سه حقیقت غیر قابل ارزیابی قرار داده، ولی هیچ کدومشو به ماه دیگه نداده. یعنی این ماه محبوب پروردگاره، یک ماه ویژه است، یه حقیقت جدای از یازده ماه دیگر رو داره، به خاطر این نورانیت و کرامت و شرافت و عظمت و فضیلت شده ظرف سه حقیقت. یک، ظرف قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، یه جا شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. این یه گوهر که پروردگار در این ظرف قرار داده، اسم این گوهرم قرآنه. در سوره مبارکه بقره می فرماید که انزل فیه القرآن هدن لناس، این گوهر شب چراغ عرشی ملکوتی راهنمای مردم. به چی راهنمایی میکنه مردم؟ به مسئولیت هایی که خود من براشون مقرر کردم، که در مقابل خودشون، بدنشون، قلبشون، جانشون، زن و بچهشون، اقوامشون، مردمشون، در مقابل پول، در مقابل مال، در مقابل کاسبی چه مسئولیت هایی دارن که خود اون مسئولیت ها هر کدامش رشته وصل کننده انسان به پروردگار مهربان عالمه، که هر کدوم از این رشته ها رو آدم قطع بکنه دوچار بعد از پروردگار میشه. هر یه دونش که امیرالمومنین یه تحلیل جالبی در این زمینه دارن، این خیلی قابل دقته. امیرالمومنین همینطوری حرف نمیزده. من اعتقادمه نسبت به همه انبیا و ائمه طاهرین، اعتقادمه. شما ببینید تعدادی از انبیا که در قرآن نامشون برده شده به ملت ها میگفتن انی اخافو من ربکم اخاف و عذاب یوم عظیم، ما برای اون عذاب بزرگ بر شما میترسیم، براتون دلنگرانی داریم، براتون اضطراب داریم، ترس داریم، بیم داریم. خب میدیدن این عذاب رو و به مردم می گفتن ما بر شما از عذاب روز عظیم می ترسیم. مدرکی هم داره این که انبیا می دیدن بعد می گفتن. یکیش این آیه است: و نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، اون حقیقت فرمان روایی نهایی رو که از من بر عالم هستیه به ابراهیم ارائه دادم. ملکوت یعنی فرمان روایی پروردگار. من اون حقیقت فرمان روایی رو ارائه دادم یعنی چی؟ یعنی بهش ارائه دادم که من فرمانده آفرینشم. این که ارائه دادن نمیخواد، این خبر دادن میخواد. ارائه دادم فرماندهیمو یعنی اون کشور هستی رو، چه غیبشو چه شهودشو، به ابراهیم ارائه دادم. نوری ارائه دادم یعنی براش قابل مشاهده بود، براش قابل دیدن بود. ارائه دادم نه خبر دادم. یه وقت خودم خبر میده، میگه که بیرون یه مغازه‌ای هست از همه جا جنس رو ارزون‌تر میفروشه. یه وقت دست طرف رو میگیرم میبرمش، میگم این مغازه همه چیش از مغازه های دیگه ارزونتره. خبر نداد به ابراهیم که فرماندهی بی نهایت و ابدی و ازلی من بر جهان هستی ثابته. میگه نوری ارائه دادم تمام عوالم تحت فرماندهیم و به ابراهیم گفتم اینه، این عرصه فرماندهی منه. ما در روایاتمونم داریم گاهی فرشتگان به صورت ظاهر می اومدن کنار انبیا، حرف می زدن، حرف می پرسیدن. درباره حضرت ابراهیم داریم که یه رو ملک الموت اومد محضرش، اول ازش پرسید، وقتم تمامه، برای گرفتن جانم آمدی؟ گفت نه، به زیارتت اومدم. فرشتگان هم اهل زیارتن، اولیاء خدا رو میرن زیارت میکنن. ما تو سوره، تو قرآن مجید داریم، تو سوره فصلت، که فرشتگان به عباد خدا و به مؤمنین و به اونایی که در راه خدا با هر مشکلاتی ساختن و بیدین نشدن، مخصوصا در آیه داره که پایداری کردن، حالا هر خطر یا هر مشکلی براشون پیش اومد از خدا فرار نکردن. اینا لحظات آخر هنوز دنیا نرفته، با دوتو چشمشون فرشتگان الهی رو میبینن. اونا به این شخص میگن نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، ما تو دنیا عاشق شما بودیم، رفیقتون بودیم، یارتون بودیم، همه جا باهاتون بودیم، حالا شما ما رو نمیدیدیم، اما الان ببینین ما رو، هنون نمرده میبینن فرشتگانو، آخرت هم که باهاتون هست. به ملک الموت فرمود خیلی روحیه یه عجیبی داشتن انبیا، ملک الموت رو می دیدن نمی ترسیدن، این یه رفیق شفیق باهاش صحبت می کردن. باید بریم؟ گفت نه، اومدم زیارت. به قول ما به ملک الموت گفت حالا که با هم روبرو هستیم یه خود صحبت بکنیم با هم. او صحبت کن نصف روایتو من میگم. به ملک الموت فرمود این الان شکل واقعی خودته؟ گو بله شکل واقعی خودم، هیچم نترس. خوششم اومد ابراهیم که یه فرشته مقرب الهی به زیارتش اومده. چقدر خوبه برادران خواهران، چقدر خوبه که ما با پروردگار، با آفرینش، با فرشتگان، با انبیا، با ائمه و با قرآن به قول لاتای قدیم تهرون رفیق جونجونی باش. میدونید با این رفاقت چقدر یار برای برزخ و قیامت کنارمونه؟ خدا، فرشتگان، انبیا، ائمه، قرآن. آیه 69 سوره نساء رو هم براتون بخونم که این حرفمو فکر نکنید پیشنهاد یه طلبه است، نه، یه حقیقت قرآنیه، یه حقیقت الهیه است. و من یطع الله و رسول، این عالی ترین مرحله رفاقته که من به رفیقم بگم من سراپا مطیع تو هم، به خدا، به پیغمبر بگم سراپا شنوای راهنمایی های تو هم. و قالو سمعنا و اطعنا، این زیباترین رسم رفاقت با پروردگار مهربان عالم، زیباترین رسم رفاقت با انبیا و با فرشتگانه. مخ آدم تو دنیا، تو برزخ، تو قیامت این همه یار داشته باشه که تعدادشونم معلوم نیست. حالا خدا رو میدونیم، انبیا رو میدونیم، ائمه رو میدونیم، ولی تعداد فرشتگان و اولیا اونو میدونیم. چون تعداد فرشتگان هم عجیبه. امام صادق میفرماید از روز، نه شب، همون روز شهادت ابی عبدالله که ایشون تو گودال افتاده بود، از روز شهادت به اذن خدا 70,000 فرشته اومدن زیارت. همین اومدن کره زمین، اومدن کنار گودال، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، و برگشتن. 70,000 که امام طبق روایات مهم با سندیم میفرمایند دیگه تا قیامت نوبت این 70,000 نفر نمیرسه، چون 70,000 نفر دیگه دنبال اینا میان، 70,000 نفر دیگه دنبال اون دومی ها. یعنی انقدر تعداد فرشتگان زیاده که تا قیامت دیگه نوبت اینا نمیشه. حالا من، شما، خانوما، مادرانمون، پدرانمون، بچه هامون اگه اینقدر یار برای خودمون پیدا بکنیم، جمع بکنیم و در این عالم هستی غریب نمونیم. پروردگار میگه یه عده‌ای وارد محشر میشن، جئتمونا فرادا، تک و تنها و غریب و بیگانه، یک یار در اون عالم ندارن، یه دونه هم ندارن. لیس لهم من نصیر، یه دونه هم ندارن. حالا یه آدمی در این قوقای قیامت که تکه، غریبه، هیچ آشنایی نداره، چی کار میخواد بکنه؟ هیچکی هم در قیامت حاضر نی باش سلام علیک بکنه، هیچکی. و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین، مع الذین، این معیت نکته آیه است، خیلی مهمه. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. شما مطیع خدا و پیغمبر بشی، خدا که خوب رفیقته، این مال او. بعد معیت با همه انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین پیدا میکنی، خدا، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، اما فرشتگان، یکیشون آیه سوره فصلت بود که شنیدید، یکی هم این آیه سوره رعد که روز قیامت تا اینا، یعنی شماها، از قبر بیرون میایین، یعنی لحد خراب میشه، بدن رو بهتون بر میگردونم، وارد قیامت میشید. از خاک خلقتون کردم، منها خلقناکم، به خاک برتون گردوندم، و منها نعیدکم، و از خاک درتون میارم، و منها نخرجکم تارتن اخرا، یعنی در جای چشم به هم زدن. خاک قبر رو به بدن تبدیل میکنم، به روح میگم رفیق تو بلند کردم، برو کنارش. روح به بدن بر میگرده، تا قدم به محشر میگذارید، اینایی که این همه رفیق دارن، ول ملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، از هر طرفشون فرشتگان من، یدخلون علیهم، کلمه دخل وقتی با حرف علا ترکیب بشه، دخل علیهم، دخل تو علیهم، این خیلی لطیفه. کلمه دخله یعنی ماده دخله، در زبان عربی با علا که قاطی میشه به معنی ورود دیگه نیست. والملائکتو یدخلون علیهم، این دخل علیهم یعنی تمام فرشتگان من به زیارتش میان. خیلی میارزین که فرشتگان فوج فوج به زیارت میان. یدخلون علیهم من کل باب، تو این زیارت بر میگردن به بندگان مؤمن عاشق من، میگن سلامون علیکم، الان، همین الان به شما اعلام میکنیم امنیت کامل در این صحرای محشر برای شماست. این سلام، سلام لفظی نیست، سلام بین دو نفر نی. اینجا سلام در آیه به معنی امنیت، اعلام امنیت میکنن، یعنی همون لحظه اول خیال بندگان عاشق و عاملم و راحت میکنم که حالا با چشمتونم دارید هفت طبقه جهنم رو میبینید، اصلا مهم نی برات. سلام علیکم. به چه علت این امنیت؟ به ما صبرتون، چون در دنیا ایستادگی کردید در دینداری، در بودن با انبیا، در بودن با قرآن، در بودن با فرشتگان. یک گوهر شب چراغ، یا به قول امام باقر یک کبریت احمر که یه جنس خیلی گرون و کمیابی بوده، در این ظرف ماه رمضان به نام قرآن، که این عرصه این مسئله است که ما از خدا چگونه اطاعت کنیم. یه گوهر در ماه رمضان، در ظرف رمضان. گوهر دوم لیلة القدر، که در هیچ ماهی این گوهر رو قرار نداده. یه شب که خودش در ارزیابی ظاهریش، باطنیشو که ارزیابی نکرده نمیدونیم چیه، لیلة القدر خیر من الف شهر، از 30,000 شب اون یه دونه شب بهتره. چیش بهتره؟ نمیدونم. لیلة القدر خیر من الف شهر. این دوتا. و گوهر دیگر روزه است که در این ظرف قرار داده شده. شما وقتی با ماه رمضان اتصال واقعی پیدا میکنید، یعنی شرایط رمضان رو که بعداً عرض میکنم یه چیزای جدید فوق العاده ایه، در جلسات بعد خدا بخواد عرض میکنم، شما با رمضان وقتی اتصال پیدا میکنید به وسیله رمضان، با روزه، با قرآن، با لیلة القدر متصل میشین. روزه، قرآن، لیلة القدر، هر چی نور داره به شما در حد سعه وجودی شما انتقال میده. واقعا به قول سعدی مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ایم، نمیدونیم درباره تو. ای ماه رمضان، ای روزه، ای قرآن، ای لیلة القدر، چی بگیم؟ چی بگیم؟ میشد، میشه خدایا در دل ما رو وا کنی، چشم دل ما رو قدرت بدی، ما در حدی جمال رمضان، جمال روزه، جمال قرآن، جمال لیلة القدر رو ببینیم. ظاهرن که میگه نه، اگه چشمتون رو واکنم یا در جا میمیرین یا دیوانه میشین، مست میکنین، در یه مستی ابدی فرو میرین، نمیشه، از زندگی دنیاتون به کل به هم میریزه، به هم میخور. اولین شب جمعه ماه رمضان، اینی که قاطعانه به ما خبر دادن که امشب به اندازه تمام گذشته رمضان خدا برای آمرزش مشتری قبول میکنه، امشب ای شب جمعه، تو فقط خودت نیستی. امشب ای شب جمعه با وجود مبارک ابی عبدالله که زلفت گره خورد. اللهم و اسألک سؤالا من اشتدت فاقتو یعنی نداری من به حد نهایی رسیده، خیلی دستم خالیه. من زلب کم انده شدائد حاجتم و از و مفی ما انده رقبتون. خیلی اشتیاقم عظیمه، رغبتم بزرگه، اشتیاق و رغبتم هم به اینه که منو به رحمت خودت برسونی. اللهم عظم سلطانو و علا مکانوک و خفی مکروک و زرم روک و قلب قهروک و جرت قدرتوک و لا یمکن الفرایا من حکومت. اللهم لا اجد لذنوبی غافرا، کجا برم، پیش کی برم، به کی بگم منو بیامور. لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبایهی ساترا. کسی نیست گناهان منو بپوشونه که کسی خبر نشه، ولال شیئن من عملی القبیه بالحسن مبدلن غیرک. لا اله الا سبحانك و بحمدك ظلمت نفسي. اولاً چرا عمه ما داره آهسته آهسته میره؟ چقدر حالت ادب به خودش گرفت. ثانیاً چرا عمه حالت جستجو داره؟ دنبال چی میگرده؟ نپرسیدن. اما اگه یکیشون می اومد می گفت عمه دنبال چی می گردی، جواب می دو گلی گم کردن می جویم آن را. بر گل می رسم می بویم آن را، اگر بینم گلم در خاک و در خون. کاری که شما دارین الان میکنی به آب دیدگان میشویم آن. دیدن اومد یه کناری نشست، داره نیزه شکستار و کنار میزنه، شمشیرها رو کنار میزنه. واقعا مردم خاک تو دهن من. امام باقر میفرماید چوب و سنگا رو کنار میزنه. دیدن دست برد زیر بغل بدن قطعه قطعه. انت اخی، آیا تو برادر منی؟ این چه وضعیه؟ و ابن والدی، تو بابا پسر بابای منی؟ این چه اوضاعیه؟ بمیرم برای کلمه. و ابن امی، تو پسر مادر من فاطمه زهرا. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق و لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. خدایا گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر. کسی بود خیلی مصیبت خوب میخوند، خیلی مردم گریه میکردن، میشناختمش. تهرانم نبود، یه شهر دیگه بود. یکی از بزرگان دین چند روز پیش برام نقل کرد، گفت نزدیک 40 سال از دنیا رفته. من در یه مکاشفه‌ای دیدم برزخ ائمه کنارشان، به یکی از امامان گفتم مگه این چیکار کرده؟ همین یک کلمه رو فرمود، فرمود دامن دامن اشک برای ما گرفته. مگه میشه ما گریه کنه حسینمون را؟ خدایا به حقیقت ابی عبدالله،
گرفتاری های این مردم و این مملکت رو برطرف کن. شر دشمنان رو به خودشون برگردان. گذشتگان ما رو الان غریق رحمت فرمان.